بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك فرا رسیدن ایام عزاداری صدیقی کبرا انسیت حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر آقا جانمون اربابمون امام زمان تسلیت عرض میکنیم. شلا که همه عزیزان در محضر اربابمون مأجور باشن و به حق این پهلوی شکسته امورات ما از دین ما دنیای ما اعتقادات ما بیمه نگاه مادرانه بیبیمون باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. از سید بزرگوار آقای موسوی هم تشکر میکنیم، از نفس گرمشون استفاده میکنیم. انشاءالله که هم ایشون هم همه ما به لطف مادرانه حضرت زهرا توفیق نفس زدن در راه ایشون باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض شد در تنقیح موضوع بحث پیشتر لازم است که روشن شود آیا تغییر جنسیت از طرف ذکوریت به انوثیت یا از طرف انوثیت به ذکوریت به صورت تام و تمام و واقعی اساساً امکان دارد یا نه، و بعد از اون مشخص شود که مرکز نفی و اثبات بین فقها چه می باشد. خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. گاهی از اوقات بعد از یک عمر قیل و قال کردن بعضا مشخص میشه که تمام این قیل و قالها و اختلافها در یک نقطه ثابت و مشترک نبوده، یعنی نزاها بعدا معلوم میشه که اصلا لفظی بوده، اونی که این طرف نفی میکرده اون طرف اثبات نمیکرده و اون چرا که طرف مقابل اثبات میکنه اصلا این اون رو نفی نمیکرده. نزاع زمانی نزاع ماهویه، نزاع زمان نزاع ماهوی و حقیقیه که مرکز نفی و اثبات دقیقا یکی باشه. توی این لیوان زید بگه آب هست، امر بگه آب نیست، همین لیوان و همین زمان. اگه من بگم آب هست منظورم این لیوان باشه، شما بگه آب نیست منظورت اون لیوان باشه، خب کسیم دعوا نشد که نزاع نیست، مرکز نفی و اثبات یه چیز نشد، اثبات اینه نفی اونه، بینا نزاع ماهوی نمیگن. باید برای تحقق نزاع ماهوی مرکز نفی و اثبات یه چیز باشه، رو همین لیوان دعوا باشه. بالاخره آب داره یا نداره، در تغییر جنسیت باست مشخص بشه آیا تغییر جنسیت دقیق و کلی و تمام و کمال سم محقق هست یا نیست، اول مشخص بشه بعد بفهمیم که منکرین و مثبتین دعواشون سر یه چیزه یا در دو چیز متفاوت دارن با هم دعوا میکنن. علی‌حال این مقدمه یه بحثمونه. برای اثبات این مطلب مقدماتی رفتیم سراغ یک صحیحه از محمد ابن قیس، صحیحه مفصلی بود مربوط به اون شخصیت خونسا. واقعا خونسا بود ولی در ظاهر جلوه زنانگی داشت. میره پیش شوره قاضی و اون مسائلشو مطرح میکنه و کار میکشه به محضر امیرالمؤمنین و شوهر این آقا رو احضار میکنن و بعد در نهایت حضرت با استشهاد به اون مسئله لباسهای زنانگی رو از تنشون در میاره، قلنسه و عبا و نعلین و یه دست لباس مردانه کامل بهش تحویل میده. با لباسهای زنانگی وارد شد، با لباسهای مردانگی خارج شد. از این روایت بعضی خواستن استفاده بکنن که خود تغییر از این اساسی تر میخوای که هم ولدت هم و هم بله هم ولد تو و هم ولدت منی، هم از اون ور بچه دار شده و هم از این ور بچه دار کرده، از هر دو طرف این قابلیت درش وجود داشته. خود دیگه از آشکارتر میخوای که این تغییر اتفاق افتاده باشه. عرض کردیم برای اثبات مدعا از طریق استشهاد به این روایت خیلی کار میبره، به این سادگی نیست که بتونیم ثابت بکنیم این روایت میتونه مقصود و مدعای ما رو ثابت بکنه. چرا به این سادگی نیست؟ برای اینکه در گام اول دیدیم در این روایت دو تا اشکال جدی وجود داره. اینا رو جلسه قبل گفتیم ما، ولی چون دو سه روز فاصله شده مجبوریم مرور بکنیم که اتصال مطالب به هم انشاءالله حفظ بشه. اشکال اولش این بود که این روایت اصلا شرایط و حجت خبر واحد رو نداره. در شرایط و حجت خبر واحد بله، یه بخشش اینه که سلسله سند باز درست باشه که اینم درست از جنس صحیح، اینو قبول داریم، ولی غیر از این شرایط دیگه هم هست، مثل این که ما علم یا اطمینان بر خلاف این روایت نداشته باشیم. آدر رو بیزمت ببندید. اگر علم یا اطمینان بر خلافش وجود داشته باشه، به خودش که از شرط مهمیه که دیگه نمیتونه حائز شرایط و حجیت بوده باشد. و اینجا همینه، تو این روایت با اینکه صحیحه ما یقین داریم، نه که حتی اطمینان، علم داریم که این خلاف واقع هست. یکی از جهات خلاف واقعش همون تعداد اضلاع. حالا از چند جهت میشه بس کرد؟ اقلندیکش تعداد اضلاع که الان در علم پزشکی روز در کل دنیا ثابت شده که اضلاع سینه بدن انسان چه مذکر باشه چه مؤنث باشه، در هر دو طرف 12 تاست و مجموعاً میشه 24 تا. خب خلاف واقع، وقتی خلاف واقع باشه نمیتونه اون شرایط و حجت خبر واحد رو داشته باشه. این یه اشکال. اشکال دومش این بود که این روایت با این کسی هست، خب معارض داره. با این معارضش ما چی کار بکنیم؟ معارضش چی بود؟ اون روایتی که از زرارت ابن اعیون نقل شد که اونم مفصل بود، خدمت رفقا خوندیم روایت رو، که در انتهای اون روایت حضرت تصریح میکنن که خلقت حوا از ضلع ایسر اقصای آدم نبوده. نه تنها اینو تأیید نمیکنه، بلکه با شدت با حالت توبیخ اینو رد میکنه. حالا به تعبیر بنده میگه شما رو به خدا از این حرفا نزنید، نگیدی حرفا رو، این حرفا رو به عنوان سوژه و بهونه به دست دشمنان ما ندید. اونه که قصد تشنیع به این مکتب و مذهب رو دارن اونا بشنون، خب علیه شما سوء استفاده میکنن، اینا نگید آقا. بعد خود حضرت تصریح میکنه در این روایت زراره که خدای تبارک و تعالی حوا رو مستقلن خلق میکنه. حالا روایت البته ادامه داره، جناب آقای خداپرست خدا خیرشون بده این روایت رو بارگذاری کردن. من به رفقا توصیه میکنم به مأخذ و منبع اصلی روایت مراجعه بکنن، یعنی اونی که تو خود متن تقریرات ما اومده بو اکتفا نکنید، اون پاورقی رو که آدرس رو که روش کلیک بفرمایید شما رو رحمان میکنه به منبع اصلی. تو منبع اصلی آقا حرفای قشنگی داره، حالا مراجعه بکنید بد نیست. به قول امروزی ها داستان آشنایی آدم و حوا رو توضیح میدون آخر روایت، نکات قشنگی داره. و غیر از این که به یه حقایقی در این روایت اشاره کرده که در علم روانشناسی روز و واقعا در برخورد با جامعه نسوان، در برخورد با همسران و کیفیت تعامل با اونها ازش میشه نکته هایی رو استفاده کرد. هرچند خب بالاخره آخرای روایت حالت طنز آمیزم توش هست، ولی واقعا نکات مفید اخلاقی و تربیتی هم درش وجود داره که من به رفقا توصیه میکنم به منبع اصلی مراجعه بفرمان. علی حال اینم مانع دومی که تو این روایت وجود داره و بر اساس این دو اشکال ما نمیتونیم به این سادگی محتوای این روایت رو بپذیریم، غیر از این که در این روایت چند سوال جدی دیگه برای ما به وجود اومده، این سوالات باز پاسخ داده بشه. اگه این سوالات پاسخ داده نشه راه برای ما هموار نمیشه که بتونیم با خیال راحت به این روایت تمسک بکنیم. فلذا در نهایت مطاف عرض ما به اینجا میرسه که ما این روایت رو معمول بها نمیدونیم، حتی از جهت تبعض در حجیت که جلسه قبل اصل مبناش رو خودمون تأکید کردیم، خودمون امضا دادیم، ولی مصداقش این روایت نیست، نمیتونیم حتی از بخششم در اینجا استفاده بکنیم، به جهت این که این دوتا اشکال در تمسک به این روایت وجود داره. غیر از این دو اشکال سوالات مبهم دیگری در این روایت وجود داره که همه اینها روی هم رفته جمع همه جمع میشه و نتیجهش این میشه که برای ما در مقام افتاء حجیت ندارن. معمولا هم فقها از این روایت اعراض کردن نوعاً، نه طرن، ولی نوعاً در کل خیلی از فقها از این روایت اعراض کردن. و جهت چنینی که میگن این قضیتون فی واقعتن، این قضیه بوده در واقعی خاص که حضرت به علم امامت در واقع حکم کرده، لکن پوشش ظاهری شروع اون قضیه قرار داده. فلذا در این چنین موارد آیون بهش تعبیر میکنن به تحلیل تعبدی. تحلیل تعبدی مقصودش همینه که مغز و محتوای این حکم بر اساس علم امامت بوده و ما باز متعبد به همون باشیم، لکن بالاخره در واقعه مخصوص به خودش حجت داشته و کفایت میکنه و قابل تسری نیست. فلذا برای اثبات مقصود ما باز بگردیم دنبال دلیل دیگه، حالا یا از روایات یا از آیات قرآن، ببینیم از جای دیگه میتونیم این مقصود رو ثابت بکنیم یا خیر. یادداشت بفرمایید. بله، علا ای حال به نظر ما چند سوال جدی در این روایت وجود دارد که به لحاظ این سوالات ما نمی توانیم به این روایت عمل بکنیم و بدان استشهاد و احتجاج شود. فلذا با احترام آن را بوسیده و کنار می‌گذاریم. ببینید برای این مقصودا، حالا ممکنه که یه بحث دیگه‌ای پیش بیاد مربوط به مسئله خونسا باشه، در یه فرع دیگه‌ای از باب همون تبعض در حجیت بتونیم ازش استفاده بکنیم. من تقاضا می‌کنم رفقا دقت داشته باشن، تقاضا می‌کنم عنایت داشته باشید. تکرار می‌کنم، شاید در یه فرع دیگه‌ای، در یه مسئله دیگه‌ای ما از همین روایت، اونم از همون قبیل تبعض در حجیت، بتونیم استفاده بکنیم. ولی در اینجا نمیشه. چرا؟ حالا چرا جلوتر عرض میکنیم، برای اینکه این اصلا نه تنها مقصود ما رو ثابت نمیکنه، بلکه حتی بدتر ضد اون رو میتونه ثابت بکنه. حالا میگم چطور. و ما معتقدیم که این روایت از باب مقوله، برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، قضیتون فی واقعتن پرانتز بسته بوده است. قضیتون فی واقعتن یعنی چی؟ یعنی یه حکم استثناء در یه مورد خاص که اتفاق افتاده تمام شده رفته. قضیتون فی واقعتن معنیش اینه، یعنی این یه قابل تسری نیست، یه منات و ملاک عمومی نداره. ادامه، که حضرت به خاطر مصالح خاصی چنین فرمودند که به اصطلاح آن را، باز برو داخل پرانتز، تحلیل تعبدی پرانتز بسته نامیده اند. به این طور موارد تحلیل تعبدی میگن. یعنی ما متعبدیم به قول امام معصوم در این قضیه. چرا نمیتونیم ردش بکنیم؟ چون بالاخره یک روایت صحیحه، سندش درسته، یعنی چیزی نیست که کذب بوده باشه. چون کذب نیست، در همون واقعه خودش، در همون مورد خودش رو سر چشم ما میپذیریم و اون رو منتسب به علم ملکوتی امام میکنیم، به علم امامت امام میکنیم. ولی از طرف دیگه به خاطر اون اشکالات و نقضها و سوالهایی که توش وجود داره، ابهاماتی که توش وجود داره، دیگه از مورد خاص خودش قابل تسری نمیدونیم. افتاد انشالله؟ روشن شد؟ از اون تکرار میکنم، از اون ور در مورد خودش رد نمیکنیم چون بالاخره صحیحه است، کذب نیست، خلاف واقع نیست. از این ور قابل تسری نیست. چرا قابل تسری نیست؟ چون هم اشکالات جدی داره، هم ابهامات توش وجود داره. جانم بفرمایید.
اون زمان هم مثل زمان نهادا امکان این وجود داشت که بله دستگاه‌های عکس‌برداری اینا نبوده، منطقی مراقب همه آدمایی که این حکایت رو میشنیدن، این واقعیت واقع رو میشنیدن، میتونستن برن دنده‌های خودشون،
بله بله، کاری نداشته. این حرف حرف قشنگیه. حالا البته مطلب زیاده، من دیگه اونی که تو راستای بحث میاد رو خدمت شما تقدیم میکنم. اینه از چیزهایی که حاشیه میشه من سعی میکنم اجتناب بکنم، مگر اینکه دیگه سوالش مطرح بشه. حرف حرف درستیه. فلذا من این نکته رو اینطوری تو ذهن خودم حل کردم و بهش رسیدم که بعید نیست، بعید نیست تا یه نسلی، تا یه موقعی همینطور بوده اتفاقا. و بعد از او دیگه حالا به امر الهی عرض به خدمت شما نسخ تغییر کرده. یعنی بعدی ندارد که یک زمانی یک طایفه یک قومی یک قبیله همین بوده باشه، ولی اونی که مسلمه، اونی که مسلمه الان دیگه همه اینطوری هستن. تمام دنیا در همه نژادها به صورت عمومی 12 12 24 تا به اصطلاح با آن را تحلیل تعبدی نامیدن که در واقع ریشه در علم امام معصوم دارد، فلذا قهرن قابل تسری در موارد دیگر و تمسک به آن نخواهد بود. بنابراین در نهایت ما این روایت را معمول بها نمیدانیم. خب یه سر خط. و اما سوالات و ابهاماتی که در این روایت بی پاسخ مانده است، بیا سر خط. یک، چگونه این شخص هم از شوهرش حامل شده است و هم توانسته است کنیزش را در همان وضعیت و در همان شرایط خاص حامله بکند؟ ببینید آقا، این همان شرایط رو زیر چه خط بکش. یعنی در یک شرایط ثابت، امروزه چی تعبیر میکنن این ماشینایی که دوتا سوختاری چی بهش میگن آقا؟ دوگانه. بله در یک آن دوگانه باشه، دوگانه سوز ولی امروزی ها در یک آنا. حالا اگر تا یه مدتی اونطوری بوده بعد اتفاقاتی میفته بعد از اون فقط این طرفی میشه، یه بحث دیگه ایه. این مهمتر از اونه، این پیچیده تر از اونه. نه، در یک آن، یک آن همینه، در یک لحظه، در یک شرایط ثابت، اینطوری تعبیر بکنیم بهتره، در یک شرایط کاملا ثابت هم قابلیت فاعلی داشته باشه هم قابلیت مفعولی داشته باشه، با آثارش، به آثار فاعلی و به آثار مفعولی. آیا این امر از نظر علم پزشکی و روز تأیید می شود؟ یعنی به این معنا که آیا مطابق با تکوین هست و یا آن که خیر در واقع ای چه بسا؟ یه بار دیگه تکرار بنویس، ای چه بسا اصلاً عمل مذکور با کنیزش از قبیل مساحقه بوده است، مناتن، و این زن منی شوهرش را در طی این عمل مساحقه به کنیزش منتقل کرده است و همین سبب بارداری کنیز شده است. ببینید آقا، اینا سوالات و ابهامات و احتمالات تو مسئله است. بلکه یه احتمال هم همین که قبل از اینکه این شخص با کنیز خودش هم بستر بشه، اتفاقا چند دقیقه قبلش بالاخره در جایگاه مفعولی بوده، هنوز زمانی از این رابطه مفعولی خودش نگذشته، میاد با کنیز خودش اون رابطه رو پیدا میکنه که حالا جلوش جلوه فاعلیه، ولی در واقع واسطه بین شوهرش و این میشه. بالاخره یه احتمالیه. بیا سر خط. دومین ابهام، دومین سوال، چرا حضرت، این خیلی نکته مهمی، چرا حضرت نسبت به این عمل مذکور سکوت فرمودند و نسبت به این شخص خونسا که دو طرفه داخل پرانتز فاعلا و مفعولا پرانتز بسته جماع کرده است، حضرت هیچ ردع و منعی نفرمودن. آقا روایت رو خوب دقت کردی؟ نمیدونم روی کلمه به کلمه شرف آقا تأمل داشتن یا نه. واقعا برگردید روایت رو فقیهانه بهش نگاه بکنید، به عنوان مشتری فقاهت بهش دقت بکنید، که او قسمت اول وقتی که خود زن اعتراف میکنه، شرح قاضی هم نقل میکنه، شوهرش هم اعتراف میکنه، همه به صورت اجماعی روش اعتراف دارن، حضرت هیچ چی نمیفرمان. خب بالاخره این باید مشخص بشه که چه تکلیفی داره. این شخص حق یک رابطه داره، یا رابطه فاعلی یا رابطه مفعولی، و هر دو رابطه رو داشته، اعتراف هم میکنه. حضرتی چی نفرمودن؟ چرا؟ برای چی هیچ اصلا اظهار نظری نکردن؟ نه رد کردن، نه تایید کردن، هیچی، به سکوت گذاشته. بله. سه، البته ادامه شما داشت بفرمود، آیا این سکوت حضرت علامت امضا بوده؟ یا جهت دیگری دارد؟ این ادامه همون سال دو بود. آیا این سکوت حضرت علامت امضا بوده یا جهت دیگری دارد؟ این دو تا سوال. سوال سوم، همانطور که گفته شد در کیفیت خلقت حضرت حوا علیها السلام اختلاف وجود دارد، و در برخی از روایات خلقت حضرت حوا مستقل توصیف شده است و این در حالی است که ادعی ادعا کرده اند خلقت حضرت حوا از پهلوی چپ حضرت آدم بوده و روایات مستفیضه ای وجود دارد. واقعا روایات حالا در حد مستفیض بودنش که من شخصا خودم نمیتونم به عهده بگیرم و خودم به عنوان کسی که فحص کرده مستفیضی بودنش رو تأیید بکنم، اینو به عهده نمیگیرم. حالا بعضی این ادعا رو کردن و ما به عهده همونها میذاریم، ولی خب واقعا نقله های متعدد داره که در نقله های متعددش بعضی تو همون 12 تا نقل شده که اون یکیش کسر شده، بعضی از روایات دیگه یک کمی مضمون رو عوض کرده، در بعضی از روایات دیگه فقط یه طرفشو گفته، اون طرفی که با کنیز مقاربت داشته، یعنی طرف اولشو نگفته. ولی خب اینا اشکال نداره آیه خدا برسی که قبله، برای این که اون طرف اولش در واقع محرزه، یعنی وقتی که خانم اون پسر عموش بوده به عنوان زوجه پسر عمو بوده، یعنی حتما رابطه مفعولی باش داشته، اونش مفروغون ان بوده. اگه در این روایات گفته نشده از باب مفروغون انهی ذکر نشده، فلذا فقط اومده طرف دومشو گفته، گفته بله من با کنیز این رابطه رو داشتم و نتیجهش هم فلان مسئله شده. مقصود این که این روایت واقعا به الحان مختلف و شکلهای مختلف تکرار شده، تکرارش رو خود بندی هم دیدم، ولی حالا در حد مستفیض هست یا نیست اونو ما به عهده نمیگیریم. عده از فقها ها اینطوره ادعا کردن. با همه حرف ها عرض ما اینه که اختلاف آقا جدیه، همه الان بعض از فقهای فعلی که ما از محضرشون استفاده میکردیم، این آن هنوزم اصرار دارن بگن که همین روایت کیفیت خلقت حوا به همین صورتش درسته، هیچ ربطی هم به اون بحث عجز خودم نمیشه، بالاخره نوعی خلقت بوده. از اون بر عرض کردم بعضی از فقهایی که باز به اون روایت زراره تمسک کردن و به شدت اینو دارن انکار میکنن، مقصود این که توی این روایت از این جهت اختلافش واقعا جدیه. اینک بالاخره در این رابطه چه باید کرد؟ این تتمه سوال سوم بود. بریم سراغ سوال چهارم، سر خط چهار، سوال چهارم و مهمتر از همه این که مرکز تمام احتجاج حضرت برای اثبات، من از رفقا تقاضا میکنم چون وقت کلاس فقهمون داره تموم میشه، این نکته نکته خیلی ناب و طلاییه، در واقع این نکته رو خوب گوش بدید که این آخر وقت انشاءالله زود جا بیفته از دست نره. مهمتر از همه این که مرکز تمام احتجاج حضرت برای اثبات رجولیت این رجل معما، حالا ننسید رجل معما، نسید شخص معما، به جای رجل بنویسید شخص، برای اثبات رجولیت این شخص معما، چون واقعا معماه، استناد به تعداد اضلاع است با بیان این قاعده که یه فلش دلش بکش، از لا رجال تنقص و از لا النساء تمامون. حضرت مسئله به این مهمی رو از خارج تقاضا کنم دقیقا بفرمایید. حضرت مسئله به این مهمی رو میدونید که مثل مسئله طهارت و نجاست نیست. از قبل محضرتون عرض کردیم، پارسال این رو شاید چند بار خدمتون تأکید کردیم، بعضی از مباحث فقهی مثل مسئله طهارت و نجاست از امور مهمه فقه نیست. آدم با مسامحه هم بعضی میتونه از کنارش عبور بکنه، ولی یه چیزای خط قرمز فقهه. یکیش مثلا مسئله دماغه، یکیش مسئله فروجه که این همینه. تو مسئله دماغ، تو مسئله فروج، مسئله خط قرمزش خیلی جدیه، جای شوخی نداره، جای تعارف نداره. وقت تو مسئله به این مهمی، حضرت اونم باز توی این شرایط که هم اون طرفی بوده فاعلا، هم این طرفی بوده مفعولا، اونم با این شرایطی که دیگه همه روش اعتراف دارن، میاد بر اساس تعداد اضلاع حکم رو به راحتی عوض میکنه. خب واقعا وقتی که آدم این رو میبینه، از اون ورم خلاف تکوینی خارجی شروع میکنه، به چه نتیجه میرسی؟ این چی میخواد برام ثابت بکنه؟ آیا میتونیم این رو به عنوان یه قاعده در سراسر فقه تسری بدیم؟ یا بازم باز برگرد بگیم قضیتون فی واقعتن. حالا حرف توی این مسئله زیاده، من فقط به یه نکته کوتاهش اشاره بکنم، انشاءالله تکمیلش باشه برای فردا. گاه اوقات به نظر میرسه که همونطور که عرض کردیم، حضرت من بر اساس علم امامت حکم کردن، ولی پوشش ظاهریش رو گذاشته بر اساس فهم مردم. دیدی که آقا توی دادگاه ها همینطوری برخورد میکنن، طرف رو میخوان ساکت بکنن، استناد میکنن به یه چیزی که خیلی واقعیت نداره ولی خودش قبول داره، میگن بذار با چیزی که خودش قبول داره دهنشو ببندیم و ساکتش بکنیم، قال قضیه رو بکنیم. اینجا حضرت در واقع نخواسته مسئله به این مهمی رو بر اساس تعداد اضلاع حکم بکنه، نه، علم امامت این رو حکم کرده. خب حالا چی شده اینطوره حرف زده؟ برای که در او زمان چه بسا تفکر مردم و اعتقاد مردم همین بوده، یه طوری مسئله رو سوق داده که تفکر فعلی مردم اونو بپذیره. وقتی که از روز بعدش همین شخص رو بالاخره فک و فامیل داشته، همه میشناختنش، مثل او بنده خدا که همه میشناختنش و الان دیدنی اینطوری شده، این همه میشناختنش. خب از روز بعد این دیگه با لباس مرد آمده تو کوچه قدم میزنه، برای اینکه تو ذهنشون هضم بشه که چرا این اتفاق افتاده، حضرت یه استنادی درست کرده بر اساس تفکرات و اعتقادات فعلی و خودشون که دهنا بسته بشه، خرافه ها جلوگیری بشه. یعنی یه احتمال اینطوری باشه که این احتمال بدی نیست. حالا اجازه بدید دیگه تکمیل رباط رو واگذار بکنیم به جلسه فردا انشالله. ما انشالله به فضل خدا به حول و قوه الهی فردا هم خدمت آقای نشرا میرسیم، ولی از پس فردا که روز دوشنبه میشه و فاطمه اول و شهادت بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها میشه، دیگه انشالله درس رو تعطیل میکنیم تا پایان هفته. یعنی انشالله فردا رو که ما خدمت رفقا برسیم، انشالله جلسه بعدیش میشه شنبه هفته آینده به سلامتی. حالا رفقایی که امروز زودتر اومدن از فیض روزه و نفس سید بزرگوارم استفاده کردن، ما فردا انشالله همین برنامه رو داریم، از 10 دقیقه به 4 انشالله رفقا تشریف بیارن، 10 دقیقه زودتر، که به مدت 1 ربع مجلس روزه هم بالاخره داشته باشیم. آقا به این چیزا نیاز داریم، ما به این چیزا نیاز داریم. حالا من به شما که جسارت نمی کنم، شما همه تون واقعا قدماتون رو سر چشم بنده، ولی به حال زار خودم که رجوع میکنم، میگم خدایا کدوم عمل من میخواد پذیرفته بشه؟ درس گفتنم؟ نمیدونم، نمیدونم رو چه حساب کتابی، ولی این که آدم پای روزه بیبی بشینه شده توفیق عشقی داشته باشه بالاخره عرضدهی بکنه، اینا بالاخره عامل نجات میشه. اون وقت از همونجا از روزه های بیبی مخصوصا ما میتونیم امید به منبرهای درسمون داشته باشیم. اگه بیبی اونجا رو امضا بکنه انشالله اینا بعدش امضا میشه. علیال انشالله فردا رو فا 10 دقیقه زودتر، یعنی 10 دقیقه به 4 تشریف بیارن که از ثواب مجلس روزه هم بهره مند بشن. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل